به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز و با سپاس از توجه شما به برنامه های پرتو نور. با عنایت خداوند در چند برنامه آتی به بررسی نماز خواهیم پرداخت. نماز یکی از مهمترین اعمال عبادی در دیانت ما مسلمانان هست، تا جایی که پیامبر اکرم در تأکید نقش کلیدی نماز فرمود: الصلاة عمود الدین، نماز ستون دین هست. انتخاب واژه عمود یا ستون در این عبارت بسیار معنادار هست، چرا که ستون ساختمان رو سر پا نگه می‌داره و از ریزش اون جلوگیری می‌کنه. اجالتاً این بیان پیامبر اکرم کاملا نشون میده که نماز تا کجا در اسلام یک نقش محوری و کلیدی داره. اگر ما به مجموعه عبادات شرعی نگاه کنیم، در میابیم که نماز شایع‌ترین اونهاست. ما مسلمانان فقط واجب هست که در طول عمر یک بار به سفر حج بریم. روزداری فقط در ماه مبارک رمضان یک ماه در سال واجب هست، اما نماز عبادتی است که هر روزه و اون هم 5 نوبت باید صورت بگیره و همین تکرار روزانه نشان از اهمیت نماز و نقش کلیدی است که در حیات دینی ما مسلمانان داره. حتما فایده‌ای و اثری برای نماز مترتب هست که تأکید شده در طول روز 5 بار اون رو اقامه کنیم. از مسلمان خواسته شده که در طول عمرش هر روز نماز رو اقامه کنه. لذا همین امر حکایت از اهمیت نماز در شریعت ما مسلمانان داره و باید گفت که هیچ عبادتی به اندازه نماز در اسلام مورد توجه و تأکید نیست. در این حال سوالات فراوانی پیرامون نماز وجود داره. بنده وقتی که در مجامع مختلف صحبت می کنم، جوانان غالباً می پرسند که فلسفه نماز چیست؟ ما چرا باید نماز بخوانیم؟ اگر نماز به عنوان یک وسیله ایست برای تشکر از خداوند به واسطه نعمتهایی که به ما عنایت کرده، آیا روش های مؤثرتری برای تشکر از خداوند نیست؟ به عبارت دیگه، آیا واقعا فلسفه نماز آنگونه که در کودکی به ما آموزش میدن تشکر از خداوند هست به خاطر نعمت هایی که به ما عطا فرموده؟ چرا ما باید نماز رو به زبان فارسی بخونیم؟ آیا نماز تلاوتش و اقامش و خواندن آیاتش به زبان فارسی اشکالی داره؟ اگه نماز صرفاً وسیله ایست برای سخن گفتن با خداوند، آیا بهتر نیست که ما با زبان بومی خودمون فی المثل زبان فارسی با خداوند سخن بگیم که برای ما مفهوم تر هست؟ اگر فلسفه نماز این هست که ما با خداوند ارتباط نزدیکتری برقرار کنیم، چرا ما غالبا نماز میخونیم اما احساس نزدیکی بیشتر با خداوند رو پیدا نمی کنیم؟ اگر فلسفه نماز این هست که ما انسانهای پاکتری بشیم، خب ما در محیط اطرافمون فراوان انسانهایی رو میبینیم، مسلمانانی رو میبینیم که با جدیت و با وسواس تمام جزئیات نمازشون رو انجام میدن، اما در این حال انسان‌های پاکی هم نیستند. برعکس، انسان‌های پاک، انسان‌های خوب، انسان‌های صالحی رو در اطرافمون می‌بینیم که اونها نماز نمی‌خونن. خب اینها همگی سوالات موجه و مهمی هم هستند. ان شاء الله در سه برنامه‌ای که در پیش رو داریم درباره ابعاد مختلف نماز با شما عزیزان صحبت‌هایی رو در میان خواهم گذاشت. مشخصاً در این برنامه فلسفه نماز رو با هم بررسی خواهیم کرد و اینکه اصولاً عبادات شرعی مثل نماز به انسان مؤمن چه خدمتی می‌کنند یا به تعبیر انگلیسی زبان‌ها چه فانکشن و کارکردی دارند. هدف از تشریع و وضع عبادات شرعی مثل نماز چه بوده؟ در برنامه بعد انشاءالله میپردازیم به اون چه که در نماز میگوییم و انجام میدیم. آیاتی که در رکعتهای نماز تلاوت میکنیم، رکوع، سجود، سلامهای نماز، اینها چه معنایی دارن؟ در بخش پایانی انشاءالله به تشریح نماز در قرآن کریم خواهیم پرداخت. آیاتی که در قرآن کریم درباره نماز آمده رو بررسی میکنیم و با دیدگاهی که قرآن کریم درباره نماز داره آشنایی بیشتری پیدا خواهیم کرد. اجالتا این رؤوس مطالبی است که در سه برنامه پیش رو مطرح خواهم کرد. اجازه بدید شروع کنیم با واژه شناسی نماز. اونچه که ما مسلمانان فارسی زبان نماز می نامیم در قرآن کریم صلات نامیده میشه. اما اینکه ریشه لغوی صلات چیست بین لغتشناسان اتفاق نظر نیست. برخی صلات رو از ریشه سلو، سات، لام و واو می دانند به معنای نرم شدن، انعطاف پذیر شدن، درست همون حالتی که فی المثل آهن پیدا میکنه وقتی که گداخته میشه. برخی دیگر از لغتشناسان صلات رو از ریشه سل، سات و لام میدانن به معنای صاف کردن، از صافی گذروندن، جدا کردن. فی المثل وقتی که مقداری دانه با خاک قاطی شدن میشه با آب دانه رو از خاک جدا کرد. اگر ما قدری آب بپاشیم بر روی خاک اون دانه ها رو میشه از خاک جدا کرد. اجالتاً هر دوی این ریشه های احتمالی واژه صلات دلالت میکنن بر تأثیری که صلات یا نماز بر فرد نمازگزار داره و این نکته بسیار مهمی هست. اینکه صلات انسان نمازگزار رو نرم میکنه، رام میکنه در نسبت با خداوند، یا اینکه صلات وجود انسان نمازگزار رو صاف میکنه، هموار میکنه، وجود او رو از ناخالصی و از تیرگی ها پاک میکنه. به هر حال صلات میتوان گفت که نقش لوبریکانت یا نرم کننده داره، نقش صافی رو داره در تربیت انسان مؤمن، نقش لوبریکانت و صافی رو داره در قوام بخشیدن به شخصیت انسان نمازگزار. لذا ما باید از این منظر به مقوله نماز نگاه کنیم. یعنی همین ریشه های لغوی واژه صلات به باور بنده کاملا گویاست از هدفی که پشت این عمل عبادی وجود داره، هدفی که از تشریع نماز در شریعت اسلام مد نظر بوده. اما اینکه صلات یا نماز یک فلسفه تربیتی داره، یک فلسفه ای داره که معطوف هست به قوام بخشیدن به شخصیت انسان نمازگزار، این رو میشه از نحوه کاربرد واژه صلات در قرآن کریم هم بهش پی برد. شما اگر به آیاتی که در قرآن کریم درباره صلات یا نماز آمده رجوع کنید، لاجرم میبینید که قرآن کریم برای انجام این فریضه عبادی از واژه اقامه استفاده میکنه و نه قرائت. فی المثل در قرآن کریم آمده که اقیم الصلات، نماز را به پا دارید، یا اقم الصلات، به پا دار نماز را. اما هیچ وقت نمیگه اقرأ الصلات، نماز رو بخوانید یا نماز بخوان. در حالی که غالب ما فارسی زبان ها وقتی که از نماز صحبت میکنیم فی المثل میگیم که من نماز میخونم یا برو نماز بخون، یعنی خواندن رو، فعل خواندن رو برای نماز به کار میبریم، در حالی که در قرآن کریم از واژه اقامه استفاده شده. و این یه نکته اساسی است که به باور بنده دلالت داره به همون فلسفه تربیتی نماز، نقش نماز در قوام بخشیدن به شخصیت انسان. ببینید قرائت یعنی خواندن، منتها خواندن توتیوار البته مراد نیست، بلکه یه خواندنی که با فهم توأم باشه، با ادراک کردن موضوعی باشه که آدمی داره اون رو میخونه. اون خواندن توأم با فهم و ادراک اون متن نیست که خوانده میشه. اما اقامه به معنای برپا داشتن هست و همینطور بر عهده گرفتن. اقامه نوعی مناسک هست که با اعمال غیر زبانی صورت میگیره، یعنی نه تنها زبان در اون فعال هست، بلکه سایر اندام و جوارح هم در اون نقش بازی میکنن. همونطور که فی المثل در صلات ما رکوع داریم، سجود داریم، یعنی کارهایی که غیر زبانی هستن. لذا میخوام اینو عرض کنم که اقامه هم متضمن خواندن و درک کردن هست و هم متضمن شکل دادن و حیات بخشیدن به اون مفاهیمی هست که خونده میشه. اقامه متضمن حیات بخشیدن به فعلیت رسوندن اون مفاهیمی هم هست که بر زبان جاری میشه. لذا فرد نمازگزار نه تنها باید با زبانش الفاظی و عباراتی رو بخونه، بلکه وظیفه داره که بر وفق اونها زندگی هم بکنه. یعنی باید فرد نمازگزار شخصیت خودش، منش خودش، راه و رسم زندگی خودش رو با محتوای اون عباراتی که در نماز بر زبان خودش جاری میکنه شکل بده. انشاءالله در برنامه آینده که صحبت درباره آنچه که در نماز میگوییم و انجام میدهیم هست، بیشتر به این مطلب اشاره خواهم کرد. لذا اگر بخوام یک جمع‌بندی کرده باشم از این مطلب تا به اینجا، این خواهد بود که انتخاب نام صلات برای این عبادت خاص در اسلام و نحوه کاربرد اون در قرآن کریم بسیار معنادار هست، بسیار معنادار هست و حکایت میکنه از هدفی که در تشریع این عبادت شرعی وجود داشته. حکایت داره از آنچه که خداوند مراد داشته در وضع کردن صلات برای انسان مؤمن و مسلمان. اما ترجمه‌ای که مسلمانان فارسی زبان برای صلات انتخاب کردند نماز هست. واژه نماز قبل از ظهور اسلام در زبان فارسی وجود داشته، یعنی نماز واژه‌ای نیست که بعد از ورود اسلام به ایران در زبان فارسی شکل گرفته شده باشه. احیانا نماز از لفظ پهلوی نماک اخذ شده و خود نماک هم از ریشه نم هست، به معنای خم شدن و تعظیم کردن. و شاید انتخاب نماز برای صلات که یک لفظ عربی هست از این حیث باشه که ما در صلات رکوع هم داریم، یعنی انسان نمازگزار خم میشه و احتمالاً دلیل انتخاب نماز و یا نماک برای صلات در زبان فارسی همین بوده. نماز از ریشه نم به معنای خم شدن در شاهنامه فردوسی هم فی المثل مورد استفاده قرار گرفته. فی المثل اونجایی که فردوسی میگوید در شاهنامه: چون نزدیک رستم فراز آمدند، پیاده به رسم نماز آمدند. یعنی وقتی که نزدیک رستم شدن اون افراد پیاده می آمدند، اما در حالی که حالت تعظیم داشتند و کمر خودشون رو خم کرده بودند. و یا در ذیل داستان خسرو پرویز فردوسی می گوید: فرستاده آمد به تنگی فراز، زبان کرد گویا و بردش نماز. یعنی وقتی که اون رسول، اون فرستاده نزد خسرو پرویز آمد، زبانش رو به سخن گفتن باز کرد در حالی که خم شده بود، در حالی که تعظیم می کرد. اجالتاً می خواهم اینو عرض کنم که نماز یک واژه‌ای است که در قبل از ورود اسلام به ایران در زبان فارسی هم وجود داشته و وقتی که اسلام به ایران آمد، البته تدریجا نماز اطلاق شد به صلات. البته در بعضی از کتب تاریخی آمده که ایرانیان تازه مسلمان در دوران اولیه وقتی که ایران تحت حکومت اعراب بود، به جای کلمه صلات از واژه نماک استفاده می کردن و بعدها نماک تبدیل شد به نماز. اجالتاً این توضیحاتی بود که مایل بودم در ارتباط با واژه شناسی نماز خدمت شما عزیزان عرض کنم. اجازه بدید در بقیه وقتی که در این برنامه داریم بپردازیم به فلسفه نماز، اینکه نماز چه فانکشن و کارکردی در شریعت ما مسلمانان داره و اساساً ما چرا باید نماز بخونیم. ببینید، نماز به باور بنده وسیله‌ای نیست برای تشکر لفظی از خداوند. درسته که ما در دوران کودکی و طفولیت اینطور آموزش داده میشیم که باید نماز بخونیم، چرا که خداوند به ما نعمتهای فراوان عطا کرده و این نماز حداقل کاری است که ما میتونیم در تشکر از خداوند بکنیم. این طبیعتاً این نوع روی کرد به مسئله نماز برای دوران کودکی راهگشاست، کفایت میکنه و شاید ما رو هم علاقمند به نماز بکنه. اما فلسفه اصلی تشریع نماز به باور بنده چیزی غیر از این هست. نماز خادم ایمان هست. نماز خادم ایمان هست و این خدمت رو به صورت‌های مختلفی انجام میده نماز. اجازه بدید قدری درباره خود ایمان اول صحبت کنم تا بعد ببینیم حالا نماز چگونه خادم ایمان هست. اصل و اساس دین ایمان هست، همون چیزی که در زبان انگلیسی faith نامیده میشه. در تحلیل نهایی هم ایمان ایجاد یک ارتباط، یک رابطه صمیمی و نزدیک با خداوند هست. لذا اونچه که قلب تپنده دیانت هست، قلب تپنده دینداری هست، همین ایمان به معنای ایجاد یک رابطه نزدیک و صمیمی با خداوند هست، ایجاد ارتباط با منشأ هستی و وجود، اتصال پیدا کردن به سرچشمه وجود. وقتی که آدمی به سرچشمه وجود ارتباط برقرار میکنه، متصل میشه به سرچشمه وجود، در حقیقت پیدا کردن اصل و ریشه خودش هم هست. وقتی که آدمی به سرچشمه وجود یعنی خداوند وصل میشه، او رو پیدا میکنه، در حقیقت اصل و ریشه خودش رو آدمی پیدا میکنه. به تمثیل اگر بخوام عرض کنم، درست حالت یک طفلی رو داره که در گهواره دزدیده میشه و هیچگاه فرصت پیدا نمیکنه که پدر و مادر خودش رو بشناسه. وقتی که بزرگتر میشه به دنبال پدر و مادر میره و در نهایت اونها رو پیدا میکنه. حالا شما تصور کنید که بعد از این یافتن پدر و مادر، اون فرزند چه احساس امنیت و آرامشی پیدا میکنه. لذا یافتن اصل و ریشه به آدمی احساس اتصال میده، یا اون connectedness در زبان انگلیسی. حالت این رو آدمی پیدا میکنه که در یک دریای پرتلاطمی یک لنگری داره که او رو به جایی متصل میکنه، لنگری داره که او رو از تکانهای شدید در زندگی در امان نگه میداره. لذا میخوام اینو عرض کنم که وقتی آدمی در تلاش خودش برای پیدا کردن اون سرچشمه وجودی موفق میشه، این پیدا کردن سرچشمه به آدمی احساس امنیت میده، یعنی همون چیزی که واژه ایمان از اون مشتق شده. ایمان در لغت اخذ شده از آمنه به معنای به حریم امن رسیدن. انسان مؤمن پس از کسب ایمان، یعنی بعد از اتصال با خداوند، بعد از ارتباط صمیمی با خداوند پیدا کردن، وارد یک فضای امنی میشه که اون فضای امن به او امنیت میده و در نهایت آرامش. این که عرض کردم انسان خداوند رو پیدا میکنه در ایمان، معناش این نیست که خداوند مخفی و پوشیده هست، بلکه مراد این هست که آدمی در گیرودار با امور روزمره در زندگی آلوده میشه، وجودش تیرگی میپذیره. این آلودگی ها گویی که دیدگان او رو تیره و تار میکنن، گویی که این آلودگی ها یه حجابی میشن که باعث میشن آدمی دیگه نتونه خداوند رو رؤیت کنه و ببینه. این حجاب ها باعث میشه که آدمی در زندگی روزمرش تا نوک بینیش بیشتر نبینه، یعنی خودبین میشه. اجالتا وقتی که گفته میشه آدمی در حجاب قرار داره در نسبت با خداوند، مرادش همین هست. مراد این هست که آدمی وجودش تیرگی پیدا میکنه، آلودگی پیدا میکنه و دیگه فراتر از خودش چیزی رو در این عالم نمیبینه. اما وقتی که این آلودگی ها کمتر شدن، این حجاب ها فرو میافتند. وقتی که حجاب ها فرو افتادن، حالا آدمی میتونه فراتر ببینه، میتونه فراتر از نوک بینی خودش ببینه. در یک جاده ای قرار میگیره، در یک مسیری آدمی قرار میگیره که حرکت میکنه به سمت امور متعالی تر در زندگی، حرکت میکنه به سمت اموری که مهمتر هستند در زندگی، یعنی به دنبال اصل میگرده، به دنبال چیزهایی میگرده که در زندگی باید اصل و اساس باشن برای او. و خداوند هم متعالی ترین امر در این عالم هست. لذا آدمی وارد یک سفر معنوی میشه، یه spiritual journey، همون چیزی که در تعبیر قرآنی هجرت به سوی خداوند نامیده میشه. اجالتاً این کاری است که آدمی میکنه وقتی که آلودگی های وجود او پاک میشن و حالا دیگه میتواند امور متعالی تری رو در زندگی رؤیت کنه که در صدر اون هم خداوند هست. خب طبیعی است در این سفر معنوی، در این سفری که در درون آدمی صورت میگیره، مثل هر سفری آدمی چیزهای جدیدی رو میبینه، مناظر جدیدی رو تماشا میکنه. چیزهای جدیدی رو اصلا آدمی در این سفر معنوی تجربه میکنه یا به قول عرفا کشف میکنه. این چیزهای جدیدی رو که آدمی کشف میکنه و یا تجربه میکنه اصطلاحاً میگویند تجارب ایمانی. تجارب ایمانی تجاربی هستند که همش در حوزه ایمان هستند، یعنی در حوزه ارتباطی است که انسان با خداوند پیدا میکنه. پیامبران، اولیا و عارفان قهرمانان این حوزه ایمانی هستند. اونها هستند که واجد تجارب ناب معنوی هستند. ما از خلال قرآن کریم فی المثل و یا مثنوی شریف این تجربیات ایمانی و کشفیات معنوی این بزرگان رو باهاشون آشنا میشیم. فراموش نکنیم که صحبت در این هست که نماز چگونه به ایمان خدمت میکنه. اول باید بفهمیم که خود ایمان چی هست که بعداً بتونیم درک کنیم که حالا ایمان نماز چگونه خادم ایمان هست. حالا برای اینکه بحث انتزاعی نباشه و از این حالت مجرد و تئوریک صرف هم خارج بشه، اجازه بدید که یکی دو مثال بزنم از تجربیات ایمانی که به خصوص پیامبران الهی داشتن و ذکر اونها در قرآن کریم هم آمده، و بعد خواهیم دید که چگونه نماز حافظ این تجارب ایمانی هم هست، خادم این تجارب ایمانی هم هست. مثال اول درباره تجربه خشیت هست که به خصوص در سوره های مکی در قرآن کریم فراوان به اون اشاره میشه. فی المثل در داستان مواجهه حضرت موسی علیه السلام در وادی طور با خداوند، وقتی که موسی علیه السلام به وادی طور میره، از دور دست بر او آشکار میشه که یک درختی در حال آتش گرفتن هست. موسی به اون درخت نزدیک میشه و درخت هم به ناگهان از خلال اون آتش شروع میکنه با موسی سخن گفتن. خب شما یک لحظه خودتون رو جای موسی علیه السلام بگذارید. این حقیقتا یک حادثه مهیب هست، یک حادثه است که عمیقاً وجود او رو می‌لرزانه، وجود او رو از خودش متأثر می‌کنه. چنین حادثه‌ای، چنین مواجهه‌ای تمام وجود آدمی رو احاطه می‌کنه. در چنین حالتی آدمی خودش رو به مثابه یک پرکاهی حس می‌کنه که در یک دریای بیکرانه پرتلاطم شناور هست. این مهابت اون لحظه مواجهه با امور حقیقتاً متعالی در زندگی است. این مواجهه چه حالت روحی و روانی در فرد ایجاد میکنه؟ این حالت روحی و روانی که ناشی از یک مواجهه مهیب با یک امر متعالی صورت میگیره رو در واژگان قرآنی خشیت مینامند. خشیت دقیقاً بیان یک چنین حالت روحی روانی در انسان هست. حالا برای تقریب به ذهن یک مثالی رو میخوام عرض کنم که ما راحت تر بتونیم تصور بکنیم خشیتی که بر پیامبران الهی مثل حضرت موسی علیه السلام مستولی میشه وقتی که با در خودشون رو در مقابل خداوند حس میکنن. اون مثال هم راجع هست به وبسایت هابل در اینترنت. هابل همون تلسکوپی است که سازمان فضانوردی آمریکا یعنی ناسا در بالای جو کره زمین قرار داره برای رصد کردن کهکشان‌های دوردست. شما اگه به وبسایت هابل مراجعه کنید یک گالری از عکس‌ها خواهید دید و این عکس‌ها غالبا شما در اونها یک نقطه‌های نور می‌بینید. این نقطه‌های نور ستاره نیستند بلکه کهکشان‌هایی هستند که هر کدام از صدها میلیون ستاره تشکیل شدند. شما اگر یک مشاهدگر هوشیاری باشید و این عکس‌ها رو ببینید لاجرم یک احساس عجیب و غریبی به شما دست خواهد داد. یعنی آدمی به نوعی احساس کوچکی میکنه، احساس خشوعی به او دست میده، وجود او حقیقتاً لرزانده میشه. این وحشت نیست، این خشیت هست. یک عده‌ای به غلط خشیت قرآنی رو فکر میکنن مرادش ترس و وحشت هست، در حالی که فیلمثل همینطور که شما این عکس‌ها رو در عکس‌های کهکشان‌ها رو در وبسایت هابل نگاه می‌کنید احساس وحشت نمی‌کنید، بلکه به همون معنای قرآنی احساس خشیت می‌کنید. و خشیت هم حالتی است که آدمی به یک نوع آگاهی، به یک نوع شناخت می‌رسه، به یک نوع بیداری یا اویکنینگ می‌رسه، بصیرتی پیدا می‌کنه. خشیت تکبر آدمی رو ازش میگیره، خشیت خودبینی آدمی، تکبر و غرور کاذب رو از آدمی میگیره و به جای اون تواضع و فروتنی مینشانه. این اجارتاً یک تجربه ایمانی است. وقتی که فیلمثل در الهیات ما مسلمانان به خصوص در عرفان اسلامی از خشیت صحبت به میان میاد، مراد همین تجربه ایمانی است که همه پیامبران الهی و اولیا و عارفان واصل هم داشتن. مثال دوم از تجربه ایمانی که اینجا مایلم عرض کنم تجربه اعتماد و توکل هست. فیلمثل در قرآن کریم در مواجهه موسی با فرعون ما این تجربه توکل رو پیدا می‌کنیم. وقتی که موسی علیه السلام به فرمان خداوند به کاخ فرعون میره، خب حالا شما تصور کنید در ذهنتون که موسی علیه السلام رفته به دربار ابرقدرت زمانه خودش که فرعون بوده، سوپر پاور زمانه خودش. موسی علیه السلام با خودش چه چیزی میبره به کاخ فرعون، به مواجهه با فرعون؟ یک عصای چوبی با خودش داره و یک ندای الهی که تمام وجود موسی رو فرا گرفته، یک ندای الهی که گوشت و پوست و استخوان ذره ذره وجود موسی علیه السلام رو احاطه کرده. اون ندای الهی چیست؟ اینکه خداوند موسی فرمود موسی تکیه‌گاه تو همون نیرویی است که این هستی با عظمت رو سر پا نگه داشته. تکیه‌گاه این هستی با عظمت این نیرو هست. تو هم به همین تکیه‌گاه اعتماد کن. لرزان مشو. اعتماد تو و توکل تو به همین تکیه‌گاهی باشه که قوام این عالم هم هست، یعنی خداوند. و در نهایت هم موسی علیه السلام همین کارو میکنه، یعنی توکل میکنه به خداوند و میره به مواجهه با فرعون و در این مواجهه البته غالب هم هست. و بعد در جای دیگری وقتی که موسی علیه السلام و قومش از مصر خارج میشن و سپاهیان فرعون به دنبال اونها میرند، ناگهان موسی و قوم او در مقابل خودشون یک رودخانه ای میبینند که در ظاهر غیر قابل عبور هست. باز از آسمان ندایی میرسه، خطاب به موسی علیه السلام، که به خداوند اعتماد کن، توکلت بر خداوند باشه، خداوند هم قادر هست و هم طالب، قادر هست و طالب هست به این که تو و قومت را از این مهلکه نجات بده، و البته خداوند موسی و قومش را هم نجات میده. این اجالتا تجربه توکل هست. وقتی که آدمی اینگونه تجربه‌ای در زندگی خودش داره، یعنی در لحظاتی در زندگیش حس میکنه که تنهای تنها هست، به یک بنبست غیر قابل عبور رسیده، اما ناگهان دستی به یاری او میشه تابه، او رو از اون بنبست و از اون مهلکه نجات میده، ایمانش نسبت به خداوند قوی تر میشه، ایمان او تقویت میشه. اما و صد اما که ایمان مثل یک گوهری هست، مثل یک مرواریدی هست که برای حفظش به صدفی نیاز هست. شما کدام گوهری، کدام مرواریدی رو در این عالم سراغ دارید که برای محافظت نیاز به یک صدف، نیاز به یک قشاع محافظ نداشته باشه؟ ببینید، اعمال عبادی مثل نماز در حقیقت همون صدفی هستند که گوهر ایمان رو محافظت میکنن. این همه صحبت درباره ایمان شد، از تجربیات ایمانی شد. مراد بنده این بود که به اینجا برسیم که چگونه نماز خادم ایمان هست. همونطور که عرض کردم، تجارب ایمانی که ما داریم، این تجارب باید در یک صدفی قرار بگیرن که محافظت بشن، ضایع نشن. اعمال عبادی که در شریعت ما مسلمانان آمده، من جمله نماز، فانکشن و کارکرد اصلیشون حفاظت از گوهر ایمان هست که اصل و اساس دیانت ما هم هست. عارفان برای تشریح نسبتی که اعمال عبادی مثل نماز با ایمان، یعنی ارتباط نزدیک و صمیمی با خداوند هست، از تمثیل گردو استفاده می کنند که تمثیل بسیار خوبی هم هست از قضا. ببینید، گردو یک مغزی داره که یک پوسته بالنسبه زخیمی اون مغز رو احاطه کرده. شما وقتی که گردو می‌خرید، هدفتون خوردن پوستش نیست، بلکه هدف خوردن مغز گردو هست. اما و صد اما که در عالم واقع شما روی درخت گردو مغز گردو پیدا نمی‌کنید، بلکه مغز به علاوه اون پوسته بلنسبه زخیم رو پیدا می کنید. اگر اون پوسته زخیم برای محافظت نباشه، اصلاً مغز گردوی بر جای باقی نمی مونه. سلامت مغز گردو در گرو پوسته اون هست. لذا باید گفت که پوسته خادم مغز هست. پوسته به مغز خدمت میکنه. از چه طریقی؟ اون رو از گزند و آسیب در امان نگه میداره. در دیانت ایمان مغز هست، عبادات شرعی مثل نماز همون پوسته. شأن و مرتبه عبادات مثل نماز این هست که حافظ و نگهبان مغز دین، یعنی ایمان باشن. متاسفانه برخی از دینداران گردو می‌خرن، مغزش رو دور می‌اندازند و پوستش رو می‌خورن. اینها همون قشریون مذهبی هستند که تمامت دین رو در همون قشر و پوسته بیرونی یعنی در عبادات شرعی میبینن، غافلند از اینکه در پس اون پوسته یک مغزی وجود داره به نام ایمان که اونها باید طالب و خواهان اون باشند، باید از پوسته از قشر فراتر برند و به اون مغز برسند که ایمان هست. و اما در اون سوی طیف ما برمیخوریم به کسانی که طالب مغز بدون پوسته هستند، یعنی خواهان این هستند که فی المثل بر روی درخت گردو فقط مغز باشه، چرا که به باور اونها پوست چیز زائدی هست. بله ممکنه وقتی که گردو رسید و ما در مقام مصرف اون هستیم پوست زائد باشه، اما برای تولید خود گردو در ابتدای کار مغز یه نقش بسیار کریتیکال و حیاتی بازی میکنه. این گونه افراد طالب ایمان و معنویت بدون اون قشاع محافظ یا عبادات شرعی هستند. این هم به باور بنده خام خیالی هست، یعنی در عالم واقع رسیدن به ایمان و معنویت و حفظش بدون اون قشاع محافظ یعنی عبادات حداقل برای متوسطان که اکثریت ما آدمیان رو تشکیل میده امکان پذیر نیست. این کار شدنی برای متوسطان نیست. حالا برای اینکه سوء تعبیر نشه، سوء فهمی نشه، اجازه بدید اینجا یه تذکری رو عرض کنم. وقتی که گفته میشه که عبادات شرعی مثل نماز قشر و پوسته دین هستن، معناش کم اهمیت بودن، بی اهمیت بودن یا زائد بودن عبادات مثل نماز نیست به هیچ وجه. همونطور که عرض کردم پوست برای حفظ مغز فوق‌العاده مهم هست، نقش کلیدی و بلکه نقش حیاتی بازی میکنه. اما مهم هست که ما دینداران شأن و منزلت حقیقی عبادات مثل نماز رو به نیکی درک کنیم، به درستی درک کنیم که اونها مغز دین نیستن، مغز دین ایمان هست و عبادات خادم و نگهبان ایمان باید باشن. به هر حال نماز که یکی از مهمترین اعمال عبادی در اسلام هست خادم ایمان هست و این اولین شکلی است که نماز به ایمان خدمت میکنه. و اما شکل دومی که نماز به ایمان خدمت میکنه این هست که نماز نوعی انرژی معنوی هست برای زنده نگه داشتن ارتباط انسان مؤمن با خداوند، همون چیزی که ایمان نامیده میشه، یا به تعبیر انگلیسی ها صلات is a sort of spiritual energy to sustain faith. همونطور که قبلا عرض کردم ایمان در ذات خودش یک رابطه نزدیک و صمیمی با خداوند هست. نماز هم در اصل و اساس راجع هست به یک رابطه انسان با خداوند. چرا نماز هم درباره رابطه هست؟ ببینید نماز نوعی سخن گفتن با خداوند هم هست. هرگاه که بین دو نفر سخن گفتنی صورت میگیره ابتداعاً یک رابطه، یک ارتباطی بین اون دو نفر باید برقرار شده باشه که حالا اصلاً سخن گفتن هم معنادار بشه. اما وسط اما که همه روابط اما از روابط عاطفی و زناشویی، روابط دوستی و فامیلی و همینطور روابط معنوی نیاز به نگهداری داره، یا به تعبیر انگلیسی نیاز به مینتننس داره. همه روابط نیاز به تقویت شدن دارن، نیاز به تر و خشک شدن دارن. ایمان هم که در حقیقت رابطه انسان مؤمن با خداوند هست این گونه هست. باید اون رو مینتینش کرد، باید اون رو نگهداری کرد، باید اون رو مراقبت ازش کرد. نباید این رابطه با خداوند در زندگی روزمره مورد بیتوجهی قرار بگیره، چرا که اگر این رابطه مورد بیتوجهی قرار گرفت، اون رابطه تر خشک نشه، ازش نگهداری نشه، تضعیف میشه، رفته رفته تحلیل میره. و اجالتاً باید گفت که رابطه انسان با خداوند هم نیاز به تقویت کردن داره. نماز در حقیقت یک قوت و غذای معنوی هست که این ارتباط با خداوند رو تقویت میکنه. نماز یک قوت معنوی هست، یک غذای معنوی هست که رابطه با خداوند رو تقویت میکنه و این رابطه رو با تراوت و شاداب نگه میداره. یک تراوت و شادابی و سرزندگی به ایمان میده و اجالتاً این دومین شکلی است که نماز به ایمان کمک میکنه، مثل غذایی است که شما هر روز میخورید، منتها این یک غذای معنوی است، غذای معنوی که نه سه بار مثل غذای جسمانی که معمولاً صبحانه و نهار و شام باشه، بلکه یک طعام معنوی، یک غذای معنوی است که شما 5 بار در 24 ساعت شبانه روز تناول میکنید که ایمان شما تقویت بشه، ایمان شما با تراوت و شاداب باشه. و اما سومین شکلی که نماز به ایمان خدمت میکنه این هست که با نسیان و فراموشی خداوند مقابله میکنه. ببین، نماز پادزهر نسیان و فراموشی هست. نماز نوعی ذکر هست، ذکر هم یعنی یاداوری، یاداوری هم درست نقطه مقابل فراموشی هست، یاد فراموشی. نماز نوعی ذکر هست و چون ذکر هست پادزهر نسیان و فراموشی هم هست، همونطور که به صراحت در قرآن کریم نماز نوعی ذکر نامیده شده. فیلمثل در سوره مبارکه طه آیه 14 آمده، خطاب به موسی علیه السلام: اقم الصلاة لذکری، برای یاد من به نماز بایست، برای یاد من به نماز بایست. این خطاب خداوند به موسی علیه السلام هست، یعنی اگر میخواهی به یاد من باشی، من همواره در یاد تو باشم، به نماز بایست. اما واقع ام این هست که ما آدمیان به ویژه در عصر جدید اشتغالات فراوان داریم، مشغله فراوان داریم و هرچه هم که روند زندگی به طرف جلو حرکت میکنه، این اشتغالات و مشغله ها هم بیشتر خواهد شد. مشکل میدونید چیه؟ این اشتغالات و مشغله های ما آدمیان ما رو مثل موش هایی کرده که در یک مسابقه ای گرفتار آمدن، به تعبیر انگلیسی رت ریس. دیدید وقتی که در مسابقه موشها، موشها به حالت دوار مرتب در حال دویدن هستند، اما نمیدونن به کدام سو، در تعقیب چه هدفی. اجالتاً این دقیقاً حالتی است که بسیاری ما آدمیان در اشتغالات زندگی روزمرهمون داریم. این اشتغالات و درگیری های روزمره که عموماً هم پایه مادی دارن، پایه مالی دارن، ما را از امور مهمتر در زندگی غافل می کنند، ما را از امور متعالی در زندگی غافل می کنند، من جمله از یاد خداوند. این که بنده عرض می کنم اشتغالات ما در زندگی روزمره، به خصوص در عصر جدید که خیلی هم زیاد هستند، ما رو از یاد خداوند غافل میکنن، منظور من این نیست که فیلمثل ما فراموش میکنیم که خداوند به عنوان خالق وجود داره، فراموش میکنیم که اصلا خداوند خالقی وجود داره و الان هم حاضر هست. نه، معنیش این نیست. مراد بنده خداوند به عنوان یک امر مجرد، یک امر انتزاعی و ابسترکت نیست، بلکه خداوند به عنوان یک متافور، به عنوان یک استعاره‌ای برای آرمان‌ها و ایدئال‌های ماست. این است که ما فراموش می‌کنیم. خداوند به عنوان یک متافوری برای اولویت‌هایی که ما باید در زندگیمون داشته باشیم، سمت و جهتی که باید ما در زندگیمون داشته باشیم. اینها هست که ما از خاطرمون دور میشه. اینها هست که ما دربارشون دچار فراموشی و نسیان میشیم. یعنی دچار فراموشی میشیم که اصلا ما باید چگونه زندگی کنیم. فراموش میکنیم که چه ارزش هایی باید در زندگی انتخاب های ما رو قوام ببخشن. فراموش میکنیم که آمال های ما، ایدهال های ما در زندگی چه باید باشن. وقتی هم که ما دچار فراموشی میشیم، دچار نسیان میشیم، راه خودمون رو گم میکنیم. و این اتفاقی است که متاسفانه فراوان در زندگی روزمره ما دچارش میشیم، گم میشیم. وقتی هم که ما گم میشیم، نیاز به یک قطب نما داریم که حالا سمت و جهت رو دوباره پیدا کنیم. ما نیاز پیدا میکنیم به یک قطب نما، به یک قبل نمایی که به سمت و جهت ما در زندگی یک سمت و جهت اخلاقی باشه. یعنی انتخاب‌های ما، اولویت‌های روزمره ما یک سمت و جهت اخلاقی داشته باشند. ما نیاز به یک چنین قبل نمایی داریم، نیاز به یک چنین قطب نمای معنوی داریم که این نسیان و فراموشی نسبت به امور متعالی رو بزدایه. و باید گفت که نماز در حقیقت همین قطب نمای معنوی است که ارزش‌های متعالی، آرمان‌ها و ایدئال‌ها رو به یاد ما میاره. چند نوبت در روز، یعنی ما 5 بار در روز به یادمون میاد که ایدئال‌های ما، آمال ما، آرزوهای ما، ارزش‌های ما در زندگی چه باید باشن. به یاد ما میاره نماز که به عنوان مؤمن به خاطر داشته باشیم که هر لحظه ما در حضور خداوند هستیم، هر لحظه در محضر او هستیم. عباراتی هم که ما در نمازهای یومیه‌مون بر زبان میاریم در حقیقت یادآوری کننده همین ایدئال ها و آرمان های ماست. عباراتی که در نمازمون بر زبانمون جاری میشه به خاطر ما میارن که چه ارزش هایی باید انتخاب های ما در زندگی روزمره رو شکل بدن. نماز اینها رو در مد نظر ما قرار میده، اینها رو در مرکز توجه ما قرار میده. به یاد ما میاره که هر لحظه ما در محضر خداوند هستیم. اجالتاً این سومین خدمتی است که نماز به ایمان میکنه. یعنی نماز مقابله میکنه با نسیان و فراموشی خداوند. وقت این برنامه رو به اتمام هست و اجازه بدید با یک جمع‌بندی مختصر عرایض خودم رو خاتمه بدم. نماز در دستگاه واژگان قرآنی صلات نامیده میشه که در ریشه لغوی به معنای نرم شدن و رام شدن هست. یعنی وقتی که انسان رام میشه، نرم میشه در نسبت با خداوند، و همینطور به معنای صاف شدن و از صافی گذراندن هست. حالتی که انسان پیدا میکنه وقتی که تیرگی های وجودی او از بین میره. نماز یک چنین چیزیست، چنین حالتی رو در وجود آدمی برقرار میکنه. اما اینکه فلسفه نماز چیست، ما چرا باید نماز بخونیم، چرا در شریعت ما مسلمانان نماز یک فریضه واجب هست. عرض کردم که نماز خادم ایمان هست و این خدمت رو دست کم به سه شکل انجام میده. شکل اول این هست که نماز جزئی از این غشاء محافظ، اون صدفی هست که برای محافظت از ایمان تعبیه شده. ایمان گوهر دینداری است. عبادات شرعی مثل نماز هم اون گوهر، اون مروارید رو از گزند و از آسیب در امان نگه می‌دارن. و اما شکل دوم خدمتی که نماز به ایمان می‌کنه این هست که نماز در حکم یک قوت و قضای معنوی هست که ایمان رو در وجود آدمی همواره سرزنده و شاداب نگه می‌داره، ایمان رو در آدمی تقویت می‌کنه. و سوم این که نماز نوعی ذکر هست که با نسیان و فراموشی آدمی مبارزه می‌کنه. دائما در طول روز نماز خداوند رو در مرکز توجه آدمی قرار میده، به یاد آدمی میاره نماز که قبله آمالهای او، قبله ارزشهای او در زندگی چه چیزی هست، قبله کجاست، سمت و جهت اصلی در زندگی باید چه باشه، تا آدمی بلکه راه خودش رو در زندگی گم نکنه. خب اینها البته خدمات کمی نیستن که نماز به حیات ایمانی میکنه. از همین روز که پیشوایان دینی ما توصیه فراوان درباره اهمیت نماز کردند. اون کسانی هم که سودای ایمان دارند باید این توصیه های پیشوایان دینی و همینطور قرآن کریم درباره نماز رو جدی بگیرند. سخن را خاتمه میدیم با توصیه ای از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره نماز. وصیت اون بزرگوار هست به فرزندان نسبی و سببی خودش که در نهج البلاغه هم آمده. امیرالمؤمنین فرمود: الله الله فی الصلاة فإنها عمود دینکم. خدا را خدا را درباره نماز، چرا که ستون دین شما نماز است. با عنایت خداوند در برنامه آینده سخن در باب نماز رو با هم دنبال خواهیم کرد و مشخصا بررسی خواهیم کرد آنچه رو که در نماز میگوییم و انجام میدیم. از بذل توجه شما به عرایزم در این برنامه سپاسگزاری میکنم. تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.